بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام صلوات دیگری عنایت کنید. شب جمعه است، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، اساتید، علما، بزرگان، مراجع در گذشته، پدران و مادران جمع حاضر، روح پرفتوح والد مکرم مخدوم معززمون حاجی علوی، پدر این حقیر، همه بهرمند شوند به برکت صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. در روز پایانی مزاحمت این حقیر در این جلسه با معنویت، بحثی را که در این هفته محضر عزیزان داشتیم که شرایط عمل صالح بود به پایان می رسانیم و اون این بود که عرض کردم اگر به قرآن مراجعه کنید عمل صالح را عمل نیک ترجمه می کنند، اما در حقیقت هر عمل نیکی عمل صالح نیست، دارای 5 شرط است که بیان کردم. باید عمل صالح آموزه دینی باشد، باید عمل صالح وظیفه فعلی باشد، باید عمل صالح ضدیتی با اخلاقیات نداشته باشد. این 3 شرطی بود که قبلا گفتیم. شرط 4 عمل صالح آن است، عملی را قرآن عمل صالح می داند که توأم با ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام باشد. و من یعمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن اولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. اون عملی عمل صالح است از کسی پذیرفته می شود که و هو مؤمن. در روایات ما بسیار بسیار وارد شده است که حقیقت ایمان ولایت اهل بیت علیهم السلام است. اگر این ولایت نبود عمل در مسیر صحیحش نیست. خوب عنایت کنید چه عرض می کنم. برای رسیدن به عرش الهی از فرشی که در اون قرار داریم دو چیز لازم است، داشتن آدرس و حرکت کردن به سمت خدا. داشتن آدرس همان ایمان است، شناخت است، اما دانستن کفایت نمی کند برای رسیدن، حرکت می خواد. اون حرکت رو اسمشو میذارن عمل. اگر عمل تو جاده صحیح نباشد به هدف نمی رسد. خیلی واضح است. اون جاده صحیح یه جاده بیشتر نیست، یه صراط بیشتر نیست، یک صراط است که در اون از خدا می طلبیم اهدنا الصراط المستقیم، اونم راه امیر المؤمنین صلوات الله علیه است. الله و لذاست که فرموده اند اگر ولایت نباشد نبوتی نیست، اگر نبوت نباشد توحیدی نیست. معناش اینه که اگر شما در مسیر ولایت نباشی، انتهای این راهی که می روی و این عملی که انجام می دهی خدا نیست، به خدا نمی رسی. فرمود العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر طریق لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. شما اگر بخوای مشهد بری، مقصد شما مشهد باشد، به جای اینکه به طرف شرق بری از تهران، به طرف غرب بری، هر چی هم سرعتت بیشتر باشد به مقصد نمیرسی. لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. هر چی هم تو مسیر سرعتت بیشتر باشه از هدف دورتر میشی. اگر ولایت نباشد انتهایش خدا نیست. روایتش رو من چند وقت پیش، شاید دو هفته پیش، اواسط ماه رمضان بود، در بحث جایگاه ولایت بعضی از روایاتش رو تقدیم محضرتون کردم. اگر نباشد امیر المؤمنین راه گم می شود. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. چون نباشی اصلا مسیر گم می شود، مؤمن از غیر مؤمن گم می شود. فرمود و من یعمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. و هو مؤمن، باید ایمان به ولایت باشد تا در انجامش بگوید اولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون النقیرا. در سوره فاطر مراجعه کنید این آیه شریفه را، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این آیه رو حتما مراجعه کنید بعد از منبر ان شاء الله. ان شاء الله یه امروز ان شاء الله رو بلند بگو، همین امروز از شر من خلاص میشی ان شاء الله. اینجا رو دیگه نباید میگفتی ان شاء الله، دستتون درد نکنه ان شاء الله. بله، خوب این آیه رو دقت کن. میگه هر کی عزت میخواد، عزت مال خداست، همش در بسته سر بسته، بخواد به کسی میده. الیه یسعد الکلم الطیب، میره بالا صعود میکنه کلم طیب. یعنی چی؟ اشهد الله اله الا الله، توحید، اشهد ان محمدا رسول الله. بعد به دنبالش میگه والعمل الصالح یرفعه. این عمل صالح هست که توحید و نبوت را به سرانجام میرساند. عمار اسدی میگه از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، شنیدم فی قول الله تبارک و تعالی و الکلم الطیب یرفعه و العمل الصالح یرفعه، فرمود ولایتنا اهل البیت و اهوا الى صدره بیده. میگه حضرت دست زد رو سینه‌اش، اشاره کرد به سینه‌اش، فرمود ولایت ما اهل بیت این عمل صالح است. و من لم یتولنا لم یرفع الله له عملا. این آیه را امام صادق تفسیر کرد، کسی که ولایت ما نداشته باشد عمل صالحی ندارد، عملی که توحید و نبوت او را به پایان و سرانجام برساند ندارد. راه رو گم کرده، اشتباه داره میره. آی کافی همه سنی ها تو جهنم هم چون ولایت ندارن؟ نه، ما همچی حرفی نزدیم، همچی حرفی نزدیم. مجال توضیح ندارم، اگر بخوام توضیح بدم واقعا یک ساعت حرف من میمانه تو همین وادی. فقط اشاره میکنم برای شما، یک کتاب معرفی میکنم چون میدونم خیلیاتون اهل مطالعه اید، برید مطالعه کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید عبدالله شبر را. مرحوم آیت عبدالله شبر تقریبا 200 سال پیش از فوت از دنیا رفته، فوت کرده. به قدری این مرد ملا محقق توفیق تألیف داشت که لقب مجلسی ثانی بهش دادن. کتاب تفسیرش در میان این همه تفاسیری که در عالم شیعه نوشته شده مثل یک خورشیدی می‌درخشد. تفسیر شبر خیلی معروف، الجوهر السمین فی تفسیر القرآن الكریم، قرآن المبین. این تفسیر است عبدالله شبر. یک کتابی هم داره الان یادم آمد، اینم بگم چون اهل مطالعه اید، الانوار اللامعه فی شرح زیارت الجامعه. زیارت جامعه کبیره امام هادی رو یه شرحی نوشته، من ندیدم هنوز شرحی مثل این شرح، قوغا کرده. هم نشون داده علمیت خودش رو چقدر ملاست، هم چه نکات نابی از این دانشگاه امام هادی بیرون کشیده و تحویل داده. دانشگاه فوق تخصصی امام شناسی زیارت جامعه کبیره. این آدم یک کتاب دیگری دارد به نام الحق المبین فی اصول الدین، اونجا جواب این سوال شما رو داده. طبق روایات ثابت میکند 5 دسته روز قیامت خدا بهشون مهلت میده، دوباره امتحانشون میکنه، یا جهنمی میشن یا بهشتی. تو دنیا مجال پیدا نکردن. 1، بچه هایی که در اوان کودکی میمیرند، از مادر متولد شده 4 ساله مرده، این میره بهشت یا جهنم؟ سید عبدالله شبر طبق روایات ثابت میکنه خدا اونجا بهش مجالی میده مثل دنیا، یا جهنمی میشه یا بهشت. 2، مجانین و دیوانگان. 3، سفها و شیرین عقلها. دیوانه نیست اما شیرین عقله، تو دنیا هم مجال تحقیق و تفحص نداشته بتونه راه حق رو از باطل پیدا کنه. 4، اونهایی که منافذ ورودی فهمشون رو خدا ازشون گرفته، هم کره هم کوره هم لال. به این آقا چجوری میخوای بفهمونی خدا هست، پیغمبر هست، قرآن هست؟ اینا هم دسته 4. 5 مورد بحث ماست. آس عبدالله شبر میگه 5 دسته مستضعفین فکری هن. اینایی که نمیدانستند و راه شناختن بیچاره ها نداشتند. یک کارگری بوده، فهلهی بوده، صبح اول طلوع آفتاب میرفته سر بنایی، غروب میامده، چشمش به دهان بزرگان دینشون بوده، بزرگانشون عمدن اینا رو در یه جهلی نگه داشتن. بیچاره یه عمری هم کرده، کارگر، فقیر، امکان فهمم نداشته، فقط دنبال بزرگانشون بوده، خبر نداشته که بزرگانشون دارن کلا سرشون میذارن. اینا رو قرآن بهشون دو تعبیر داره، یکی مستضعفین، یکی مرجعون الامر الله. عرض کردم بحثشو اگر بخوام وارد بشم خیلی طولانی است. از عبدالله جوهر شبر میگه اینها هم روز قیامت بنابر این نتیجه میگیرد طیف وسیعی از اهل سنت که قصور فکری دارن، جهل قصوری دارن، اینا میان تو بهشت ان شاء الله. خب اما ما چی؟ ما که راه تحقیق داریم، ما که امیرالمؤمنین را از غیرش تشخیص میدیم، اگر یک عملی بر محور ولایت انجام ندادیم، اون عمل عمل صالح نیست از نظر قرآن. اون عمل عمل صالح نیست. حرفم اینجا تمام با یه صلوات بلند شما. یعنی خودتون میدونید در این باب چقدر آیه و روایت داریم، ولی وقت نداریم. من فقط گفتم که بحثم ناقص نماند. شرط چهارم عمل صالح ولایت علی و اولاد علی است. راه، یه چیزی به جوونا میگم، راه میانبر بهشت ولایت امیرالمؤمنین، راه بی خطای بهش ولایت امیرالمؤمنین. اصلا راهی جز این راه وجود ندارد. آیان این حرف از این خاک پاتون یادگاری داشته باشید. شیخ محسن کافی میگه بزرگ راه امام علی در تهران، تهران جنوب را به شمال، شمال را به جنوب وصل می کند، اما خیابانهای موازی بسیار دارد. که همین هنر را داشته باشه، خیابان ولیعصر هم شمال و جنوبیه، اتوبان نواب هم شمالی جنوبیه، هزاران راه کنار بزرگ راه امام علی تهران وجود دارد، شمال را به غرب، شمال را به جنوب و جنوب را به شمال وصل کند. اما شیخ محسن کافی به شما میگه ها، زندگی بشریت فقط یک بزرگ راه دارد که بشر را به خدا برساند، اونم بزرگ راه امام. یه دونه بزرگ راه، به موازاتش هم هیچ راهی وجود ندارد، هیچ راهی وجود ندارد. هر شعبه ای از راه ها اگر رسید به راه ولایت امیر المؤمنین، از فرش میرسی به عرش، و الا خطا میکنی، تخیل هدایت داری، جهل مرکب داری، هزاران هزار دلیل عقلی، قرآنی، حدیثی. متاسفانه وقت نداریم، یه صلوات دیگه بفرست. شرط پنجم عمل صالح چیه؟ خیلی ساده است. شرط پنجم عمل صالح اخلاص. امیر المؤمنین فرمود لا یقبل الله عملا فیه مثقال ذره من ریا. دوباره میخونم حدیث را، لا یقبل الله عملا فیه مثقال ذره من ریا. خدا نمیپذیرد اون عملی را که به اندازه مثقال و ذره‌ای غیر خدا در اون باشد، ریا در اون باشد. پس شرط عمل صالح میشه اخلاص. ملاک العمل الاخلاص. حدیث خاتم انبیاس ولذا فرمود دنبال عمل زیاد نباش. هزار رکعت نماز با 1,000,000 رکعت نماز اگه بی اخلاص شد فایده ندارد. کیفیت رو ببر بالا، هر چه می توانی خلوص رو ببر بالا، قیمتش میاد بالا. آقای کافی طلا مثقالی چند؟ چه میدونم من که طلا فروش نیست. حالا یه چیزی بگو. آقا چی بگم؟ من اگه دیشب هم خبر داشتم امشب از من دو برابره. یه چیزی بگو. تا یه قیمتی بگم میگه آقای ناشی بودی. میگم چرا؟ میگه چرا وقتی ازت میپرسم طلا مثقالی چند فوری میگی باید سوال کنی کدام طلا؟ طلای 14 عیار، 18 عیار، 21 عیار، شمش؟ وقتی به امیرالمؤمنین میگم ای صاحب ماه مبارک این روزه امسال من چند، امیرالمؤمنین اول میگه بذار ببینم خلوصت چقدر بوده، نمازم چند، میگه بذار ببینم چقدرش برای خدا بوده، منبرم چند، میگه هیچی، چون هیچیش برای خدا نبود. شرط پذیرش عمل خلوص نیت است. لذا پیغمبر اکرم فرمود اخلص قلبک یکفک القلیل من العمل. قلبتو صاف کن، خالص کن، فقط برای خدا یه ذره عمل. آقا نماز شب نمیخواد بخونید. خواهران من، برادران من، از من بشنو، نماز شب نخوندی نخوندی، همون نماز مغرب عشا رو برای خدا بخون. او دو رکعت نماز صبح رو برای خدا بخون. میشه؟ نمازی که برای خدا باشه آدم توش برج نمیسازه، آدم تو نماز چک نقد نمیکنه، آدم تو نماز مغرب شای مارم از اون فکر این نیست زودتر سلام بدم افطاری سرد نشه. خلوصا رو تمرین کنیم ببریم بالا. اول تا آخر نماز خدا را ببینیم، خدا. لذا فرمود من صلا رکعتین ولم یحدث فیهما، نه ولم یحدث فیهما دنیا یا نفسه، تعبیر یادم نیست الان، غفر الله له جمیع ذنوبه. اگر کسی دو رکعت نماز بخونه اول تا آخر نمازش خدا باشد، بسش، بسش. این خاطره رو من گاهی گفتم، نمیدونم برای شما گفتم یا نه. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو انشاءالله. هی به من فشار آوردن تو این یه ماه جا بیشتر از آقای کافی بگو، ولی واقعا دلم نمیخواست، به خاطر اینکه عرض کردم دلم میخواست از زبان دیگران گفته بشود، من بگم ممکنه حمله بر یک معانی دیگه ای بشه. مرحوم کافی میگو ما در نجف مطالعه که میکردیم یه روز بهار مرحوم مجلسی را این روایت رو دیدیم که اگر کسی دو رکعت نماز بخونه اول تا آخرش فقط ذهنش خدا باشه بسش. گفتم خب این کاری نداره که الان ما میخونیم. تا اومدم نمازشو گفتم چرا اینجا بخونی تو حجره؟ پاش برو تو حرم علی بخون. سریع عبا و قبا دویدیم تا حرم امیرالمؤمنین که خدا قسمتت کنه انشاءالله. با این انشاءالله به شاه عبدالعظیم میرسی، برسی به حرم امیرالمؤمنین انشاءالله. میگم رفتیم یه گوشه پیدا کردیم هیچکی از جلو ما رد نشه، حواسمون فقط به خدا باشه. یه دیوار بتونی گچ نشده تعمیر نشده وایستادیم رو به قبله، الله اکبر، حواس و چشممونم بس، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. رسیدیم وسط سوره هم فشار آوردم حواسم پرت نشه، نشد. ولا ضالین، حواس پرت نشد. رکوع، حواس پرت نشد. الحمدلله تا اینجا آمدیم. سجود، رکعت دوم، قنوت، حواس جمع جمع. سجده تمام، تشهد، حواس جمع. یه وقت گفتم السلام علیکم و رحمت الله، یادم آمد وضو نداشته. خب شیطون با نماز بی وضو کاری نداره. شیطان میاد سراغ شمایی که وضو دارد زندگیت، وضوی زندگی شما ولایت امیرالمؤمنین. گوش کردی؟ سنی خیلی اتو کشیده تر از من و شما نماز بخونه، کاری با او نداره شیطان، یه بخون نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود. اما تو تا وای میسی به نماز الله اکبر میگی کف پات میخاره. درست میگم یا نه؟ خوب شناختم یا نه؟ اینطوریه قصه، چون سر خودم هم میاد. میگه ما از شما خلوص میخوایم، حتما میگه آقا من خلوص دارم. دوسته تا نشانه از خلوص رو با روایات سریع برات میگم. خودت کلا خودت رو قاضی کن. خودت لا یسیر العبد صالحا، بحث ما عمل صالحه ها، حدیث امیر کلام است، لا یسیر العبد صالحا حتی یسیر المدح و الذم عنده سوا. آدمی میتونه بگه من کارم برای خداست، عملم عمل صالح است، مخلصم، که تعریف مردم و بدگویی مردم حالش رو عوض نکنه. ما اینطوری هستیم؟ یا اون چرا که مردم میپسندند و اکثریت دنبالشن دنبالشیم؟ اکثریت میپسندند بی حجاب، آقا بی حجاب میپسندند آرایش کنه، هفت قلم آرایش بکنیم. حالا مسجد، حالا ما رمضان، حالا محرم، میپسندند حجاب را با حجابه. تو تعریف مردم و ذم مردم برات فرقی نمیکنه. اگر بهت بگم باریکلا یا بگن آی امال، تو هنوز میری مسجد؟ تو هنوز میشینی پا منبر آخوندا؟ تو هنوز میری نماز جماعت؟ تو هنوز روزه میگیری؟ تو به اینا معتقدی؟ درت اثر میکنه یا نه؟ اگر اثر کرد به خودت شک کن. غیر خدا وجود داره؟ غیر خدا. منتظر تعریفی؟ خدا رحمت کنه صاحب این مفاتیح را. قوم تو خونه نشسته بود، بابای پیرمردش اومد، مرحوم عاشق عباس قمی رو میگه، میگه بابای ما از حرم حضرت معصومه آمد با چشمانی اشکبار، صدایی بغض‌آلود به زد رو پاش، گفت عاشق عباس، عاشق عباس، یک دعا برات کردم امروز تو حرم، خدا کنه بگیره. گفتم چی شده بابا جان؟ گو هر روز بین نماز جماعت عاشق عبدالرزاق مسئله گو تو حرم حضرت معصومه مسئله میگفت برای مردم. امروز بلند شد مسئله نگفت، گو مردم یه کتابی به دست من رسیده، چند صفحشو خوندم، اصلا متحول شدم، واقعا اثر گذاشت در من. گفتم دو صفحشو امروز به جای مسئله برای شما بخونم. دو صفحشو خون، ملت زار زار گریه میکرد. من با خودم گفتم خدایا میشه عاشق عباس ما هم به یه جایی برسد از این کتابا برای مردم بخواند؟ میشه؟ میگه گفتم بابا جان نپرسیدی اسم کتاب چی بود؟ گفت چرا؟ کتاب منازل الاخره. کتاب منازل الاخره رو خود عاشق عباس قمی نوشته بود. میگه یه لحظه آمدم به پدرم بگم خب بابا این کتابو که خود من نوشتم، یه نهیبی در قلب من بلند شد، عاشق عباس بیچاره این کتابو برای خدا نوشتی یا برای بابات؟ دهانمو بستم. به پدر گفتم بابا جان خوب دعایی کردی، دعا کنید خدا توفیق بده به ما از این کارا ما هم بکنیم. کتاب نوشته، من به جوان ها میگم کتاب منازل الاخره شاید 100 صفحه است، فارسی هم هست. من بارها این کتاب خوندم، واقعا مثل یک داروی مسکن است برای دردهای روحی آدم. مکرر در مکرر بخوانید این کتاب رو، اگر دلتون اثر نکرد. چرا اثر میکنه؟ چون نویسنده فقط و فقط برای خدا نوشته، کاری به تعریف مردم نداشته. لا یسیر العبد مخلصا حتی یسیر المدح و الذم عنده سوا. آدم مخلص نمی شود مگر اینکه به تعریف مردم کاری نداشته باشه، براش فرقی نکنه همه بگن درود یا همه بگن مرگ، برای خدا کار کنه. این یک نشانه. دوم آدم مخلصی که در همه شماها هست ان شاء الله، آدم مخلص فقط دنبال رضایت یه نفره. تو خانه دلش یه مستأجر داره، اونم خدا. یه ساکن داره، اونم خدا. فقط و فقط میخواد دل خدا رو به دست بیاره. آدم مخلص نشانش این. اما عاشق محسن کافی بیچاره دل همسایه رو میخواد به دست بیاره، دل زن و بچه رو میخواد به دست بیاره، دل اوستا رو میخواد به دست بیاره، دل همکشوری ها رو میخواد. از همه جا دنبال رضایت هست جز خدا، جز خدا. آه، ماه رمضان داره تموم میشه، یعنی جلسه ما که تمام شد. اگه فردا جزء ماه رمضان باشه روز آخرش. ما رمضان ها شروع کردیم و تمام کردیم، چی داریم؟ یک عمل مخلصانه داشته باشی بست، یک دونه عمل. سر هم دیگر رو میتونیم کلا بذاریم، من خودم رو خوب جلوه بدم، شما خودت رو خوب جلوه بدی، حتی پیش زن و بچه‌ای که یه عمری باهاشون زندگی میکنیم یه جوری تظاهر کنیم، فکر کنن آدم خوبی هستیم. ولی سر خدا را کلا نمیشه گذاشت مردم، نمیشه. خدا رحمت کنه شیخ بهایی را، یه کشکول داره، تو کشکولش یه قصه قشنگی داره. میگه یه پسری عاشق یه دختری شد، دنبالش را افت، از این عشقهای زود گذر لحظه ای چشم دید، دل خواست، پا دنبالش را افت. از این کوچه به اون کوچه دختره فهمید یکی داره تعقیبش میکنه، یه خورده مسیرش منحرف کرد طرف خونه، نره این پسر عیاش خونش رو یاد بگیره. دید میاد، هرچی میرفتید میاد، خدایا چکار کنم، کجا برم؟ شیخ بهایی میگه توی کوچه خلوتی دختر وایستاد، برگشت نگاه به سر که آ چرا دنبال من میاد؟ گو عاشقتم. گو عاشقمی؟ گو آره. گو از کی تا حالا؟ گو از 10 دقیقه پیش تا حالا. گو 10 دقیقه عاشق من شدی؟ گو آره. گو عاشق چی شدی؟ گو عاشق جمال دختر، تو خبر از خودت نداری؟ گو جمال من؟ گو آره. دختر خیلی با کمال بود. گفت من چی دارم که بقیه ندارن؟ گفت چشمان آهوانی، ابروان کمانی، لبان قیطوانی. از این حرفایی که شما بهتر بلدی ها. هی شروع کرد ردیف کردن با سجع و قافیه و این دختره گوش کرد، گوش کرد، گوش کرد. آخرش گفت آقا برات متاسفم. گفت چرا؟ گفت خیلی آدم بد سلیقه‌ای هستی. گفت چطور؟ گفت تو به من میگی خوشگل؟ تو اگه خواهر منو میدیدی چی میگفتی؟ گفت خواهرت از تو خوشگلتره؟ گفت اصلا قابل قیاس نیست. گفت خواهرت کجاست؟ گفت پشت سرت وایستاد. آقا این بیچاره تا برگشت پشت سر رو نگاه کنه دختر فریادش بلند شد، ای دروغگو، دیدی مشتت باز شد؟ گفت چطور؟ گفت اگه تو عاشق من بودی چشم دنبال دیگری؟ ما عاشق خدا و دنبال رضای خدا این با این زندگی آمون، دل همه رو میخواییم به دست بیاریم جز خدا را.
بالإخلاص تتفاضل مراتب المؤمنین. امیر المؤمنین میگه اگر من بخوام به ایمان و عمل شما نمره بدهم، درجه بدهم، به خلوص نیتتون نگاه میکنم. چقدر تصفیه شدی، چقدر پالایش شدی، چقدر یه کار کوچیک میکنی به همه میگی، تو بوق و کرنا میکنی، آی ما بودیم چنین کردیم، ما بودیم چنان کردیم. 40 سال از یه کارش گذشته، تمام نمیشه، شیطون ولش نمیکنه. ولکن آقا، به خدا اینطوری بوده، بزرگان نکردند در خود نگاه.
بله بقیهش هم بلدم ولی نمیخوام بکنم.
نگاه نکن اینقدر به خوده، یک محبوب، یک معشوق، یه دونه.
یه قصه براتون بگم، امروز روز آخره، اگه دست منم عصبانی شدی تا سالهای بعد اگه توفیق داشتم خدمتت برسم یادت میره انشاءالله.
مجنون عاشق لیلی، دنبال لیلی، نه اون مجنون عامری. اون مجنون عامری قبل از اسلام بوده، این مجنونی که من دارم میگم مال بعد از اسلام. الحمدلله مجنون زیاد داریم.
بنده پوتینش رو صفر میکرد، مادرش گفت کجا؟ گفت لیلی. گفت بارون داره میاد؟ گفت لیلی. گفت گل خیابونا؟ گفت لیلی. گفت نهارت آماده؟ گفت لیلی. هر چی میگه گفت لیلی. زد از در بیرون، عاشق بود دیگه، واقعا هم عاشق بود. خیابونا پر گل، آمد تو گلا قدم میزد، میگفت لیلی 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 لیلی، هر کی بهش میرسید حرفی میزد، این فقط جوابش یک کلمه بود، لیلی لیلی. رسید به یک مسجد بزرگی، دید نماز جماعت است، جمعیت زیاد، تا دم در مسجد جمعیت. ای اصلا نمیفهمید اینجا مسجد. رفت با همون کفشای گلی تو مسجد رو فرشا، مردم وایستادن پشت سر امام جماعت، حمد و سوره میخونن، این هم میگو لیلی 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 لیلی. را میرفت تو صفا، فرشا رو گلی میکرد، میگو لیلی لیلی. مردمی که نماز میخوندن شما دیدی دیگه، الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، یکی با مش میزد، یکی با پا میزد، همه مشغول ذکرها و مستحبی که جلو اینو بگیرن. آخرش حریفش نشدن، آقا که نماز و سلام داد، این هنوز داشت میگشت، یکی بلند شد گرفتش پرتش کرد بیرون، مردک خانه خدا رو کثیف کرد، دو تا مش بهش زدن پرتش کردم. این تازه به خودش آمد، گفت چرا منو میزنین؟ گفتن خانه خدا رو کثیف کردی. گفت من؟ گفتن بله. بیا ببین، نشونش دادن فرش رو گلی کرد. گفت شماها چه میکردین جلو منو نگرفتین؟ گفتن ما ایستاده بودیم مقابل معبودمون. یک جمله زیبا گفت، گفت به خدا قسم چون من یه محبوب بیشتر ندارم به نام لیلی، اونقدر حواسم به محبوبم جمع بود، نه مسجد دیدم، نه پای گلی دیدم، نه فرش دیدم. اگر آمدم بی توجه آمدم. من تعجبم از شماست، شما که روبرو معشوقتون وایستاده بودین چطور منو میدیدین؟ راست میگه یا نه؟ لا اله الا الله، فقط رضای یک. یه خاطره دیگه از مرحوم کافی برات بگم، این آخرین سخنم، وقت تمامه، این از قول خودم نمیگم. حاجای قرائتی زنده است، خدا حفظش کنه ان شاء الله، خدا سلامتیش هم به زودی بهش برگرداند ان شاء الله. آقای قرائتی برای من نقل میکرد، آقای کافی قبل از انقلاب من یه طلبه بودم تو حوزه علمیه قم مشغول درس، خیلی علاقه به روایات داشتم، این روایات رو دستبندی کنم، برای خودم دستبندی هم میکرد. یه روز با خودم فکر کردم این آقای کافی که از این شهر به اون شهر میره منبر، هر شهری هم میره، هر مجلسی هم میره، 4-5 هزار نفر پا منبرش نشستن، خب واقعا حیف نیست آقای کافی به جای که تو یک ساعت منبر 10-15-20 حدیث بخواند، از یک حدیث 4 کلمه یک کلمهشو میگه، راجع به همون یک کلمه یه ساعت حرف میزنه. خب بهتره به جای یه بند حدیث 10 حدیث بخونی که مؤمن. میگه این فکر رو کردم، گفتم خب برم با آقای کافی بگم، شاید توجه نداره. بلند شدم از قم، آمدم تهران، آمدم مهدیه تهران، دعای ندبه. اما مگه دستون با آقای کافی میرسه؟ رو دست حاجه ها رو میارن، رو دست میبرن، جمعیت عظیم 4-5 هزار نفری مهدیه تهران. برگشتیم دست از پا درازتر قم. هفته بعد آمدیم نشد، هفته سوم آمدیم نشد. ایشون میفرمود 4 هفته من آمدم به این نیت که قربتن الالله یه نصیحتی کنم آقای کافی رو، بگم این کار رو بکن بهتره. میگه آخرش یه کسی به من گفت آقای کافی بعد از نماز صبح میزنه از خونه بیرون، منبراش بعد از نماز شروع میشه قبل از طلوع آفتاب، میخوای آقای کافی رو ببینی؟ خونش روبرو مهدیه است، اذان صبح جلو در خونه باش. گفت ما آمدیم 2-3 ساعت به اذان صبح از قم راه افتادیم با اتوبوسای اون وقت، آمدیم در خانه شما و ما پشت در که رسیدیم هنوز یه ربع اذان بود، گفتیم بشینیم تا آقای کافی ببینیم کی میاد بیرون. گفت اتفاقا همونجا در باز شد، حاج آقا آمد بیرون، دید من نشست. سلام و احوالپرسی، گفت شیخ اینجا چیکار میکنی؟ گفتم حاج آقا حقیقتا یه کاری با شما دارم، 4 هفته است میام نشده شما رو ببینم. گفت الانم من وقت ندارم، میخوام برم حموم، اگه میای حموم بریم تو حموم با هم دیگه یه کیسه هم دیگه رو بکشیم، وقت حرفت هم بزن. گفتم حاج آقا بریم. گفت آمدیم حمام سر کوچه شما، حمام عموم. گفت همینطور که ما داشتیم حاج آقا رو کیسه میکشیدیم و اینا، گفت حالا حرفت هم بزن، از وقت استفاده کن، چی میخوای بگی؟ گفتم حاج آقا حقیقتا اینه، من گفتم اینقدر مردم شما رو دوست دارن، یه ساعت وقت میذارن پا هر منبرت، خب حیف نیست شما به جای یه بند حدیث 10 تا حدیث نخوانی؟ با خودم فکر کردم خب شما وقت نداری؟ گفتم من که وقت دارم، میشونم تو قوم حدیثا رو دستبندی میکنم میدم شما رو منبرا بگو. میگو تا این حرف رو زدم حاج آقای کافی قه قه خندید، گفت پسر تو فکر میکنی قبل از تو علمای دین احادیث رو دستبندی نکردن؟ تو نمیدونی چرا من این کار رو میکنم؟ خیلی ها به من خورده میگیرن، خیلی ها به من این ایراد تو رو میگیرن، ولی پسر من معلم کلاس اولم، من میخوام جوونه رو از تو میکده، از تو کازینو، از تو میدان رقص، از تو مرکز فساد بکشمش بیارمش تو مهدیه. من باید با قصه، با خندوندن، با گریوندن، با نقل تاریخ‌های ناب این بچه هر رو بگه. این بچه کلاس اول دبستان دین است، هنوز نمیداند الف گرده است یا دراز. من اول باید اینو بکشمش تو مهدیه، آمد تو مهدیه تحویلش میدم به آقای مطهری. ایشون میفرمود ما تازه فهمیدیم تو حمام این آقای کافی چقدر آدم مخلصیه، حاضر پشت سرش حرف بزنن، بهش بگن بی سواد، کم سواد، تنبل، اما دست از مرامش بر نداره بگه من هنرم اینه یک جوان گناهکار رو تائبش کنم بیارمش در خونه امام حسین، علاقمندش کنم به امیرالمؤمنین. هر کی هر چی میخواد بگه بگه، من دنبال اونم که خدا از من راضی باشه. حضرت فاطمه زهرا هم فرمود من اسعد الى الله خالص عبادته
احبت الله الیه افضل مصلحته، هر کی عمل خالصش رو داد طرف خدا، خدا بهترین مصالح و تقدیرات رو میریزه سر این بندهش. شرط عمل صالح اخلاص، 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 اخلاص. حرف ما هم خلاص، خلاص، خلاص. شما هم دست ما نجات پیدا کردی ان شاء الله. خب قبل از اینکه دو کلمه روزه بخوانم میخوام تشکر کنم از همه دست‌اندرکاران این مکان مقدس، از اون خادم عزیز بیریای این مسجد، شبها مسجد تمیز کند که روزها شما بیایید بی سر صدا گمنام برای رضای خدا، از گردانندگان این مسجد، هیئت امنا، خدام، من خدا میدونه جز یکی دو نفر بقیهشون رو نمیشناسم، همون یکی دو نفرم امسال یه مقدار باشون آشنا شد، اما وظیفه دارم به حسب حدیث امام رضا، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق، تشکر کنم زمینه این توفیق معنوی را در این ماه مبارک رمضان برای حضار و برای من خاک پای حضار فراهم کردن. از استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین فاضل ارجمند، برادر عزیزم که قلبن خدا میدونه علاقه ویژه‌ای به ایشون دارم، که با حضور هر روزشون اینجا درس تواضع به من طلبه دادن، همه این حرفا رو بهتر از من بلدن، بهتر از منم بلدن بگن، اما با حضورشون محبت کردن، کمال تشکر رو از ایشون دارم، از تک تک شما عزیزان. خدا میداند دست همتون رو میبوسم، چون یقین دارم از من بهترید، امید دارم به شفاعت شما. قول بدید روز قیامت با هم بریم تو بهشت، قول بدیم دست هم دیگر رو بگیریم، قول بدید تو دنیا با هم باشیم شیعیان امیرالمؤمنین، قول بدین قیامت از هم شفاعت کنیم شیعیان امیرالمؤمنین. من کیف کردم این ماه رمضان از نفسهای شما، از اشکهای شما، از حضور بیریای تک تک شما. خدا می داند هر وقت مزان استجابت دعا باشه دعاتون کردم و بعد از اینم می کنم، از تک تکتونم التماس دعا دارم، اگر از اول ماه رمضان تا حالا اقلن هر روز یک ساعت وقتتون رو در اختیار این برادرتون قرار دادید، اگر قصوری تقصیری داشتم همینجا عفو کنید، همینجا ببخشید. خب هم روز آخر جلسه است، هم شب زیارتی امام حسین، اول کار حسین، وسط کار حسین، آخر کار حسین. خدا زلف من و شما رو گره زده به حسین. مداح اهل بیت برادر عزیزم آقای مهدوی نژاد دیدم تشریف آوردن، خوشحال شدم، انشاءالله از ایشون فیض میبریم به احسن وجه. آیان من میخوام امروز یه روضه ای براتون بخونم، بیشترش باید گوش کنید. برای خودم خوندن این روزه خیلی سخته، خیلی سخت. میدونید از کی میخوام بگم؟ از اون لحظه ای که حسین تک و تنها شد. راوی میگه به یمین لشکر میزد، به شمال لشکر میزد، میجنگید،
شیر بیشه شجاعت علی حسین، جلوش نمیتونستن دووم بیارن، میکش میریخ رو زمین امام حسین. اما جنگ دیگه، میزنی دهتا یکی هم میخوری. راوی میگه یه وقت نگاه کردم دیدم تمام زره حسین پر از خونه. این تا کی میتونه ادامه بده؟ میگه همه تو تماشا میکردم. من میگم شما صحنه رو مجسم کن. آقا حلقه محاصره گرفتن، یه حلقه وسیع، امام حسین یمینن میرفت، شمالن میرفت، جنوب غرب میزد به لشکر، برمیگشت باز این وسط میایستاد. دلت با منه یا نه؟ میگه یه وقت دیدم حسین اونقدر ازش خون رفته، لا دیگه نمیتونه خودش رو اسب نگه داره. گوشت با من باشه. راوی میگه ها، من دارم عین مقتل رو برات میخونم، میگه حضرت نمیتونست خودش رو نگه داره، گاهی از سمت راست میخواست بیفته. این ذوالجناح، اولا اسب میدونی یه حیوان بسیار باهوشیست، بسیار باهوش، تو حیوانات هوش سرشاری داره. علاوه که این ذوالجناح هم یه حیوان عجیبی بوده، اینطوری که بر میاد از مقاتل، در مقتل داره کلما مال الحسین و شمالا مال الفرس و شمالا. تا حسین از طرف راست میخواست بیفته ها، ذوالجناح پهلوشو میداد طرف را. کلما مال الحسین و یمینا مال الفرس و یمینا. باز اینوری میشد امام حسین، اسم نمیذاش حضرت بیفته. ای قربون معرفتش بشم. میگه یه وقت شنیدم صدای امام حسین و به ذوالجناح میگه ذوالجناح دیگه طاقت ندارم، منو بذار رو زمین ذوالجناح. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، یادش کنم، این ناطق بی نظیر کشورمون رو. ایشون به این روزه خیلی علاقه داشت، روزهای حساس این روزه رو میخون. من چون امید دارم به روز وداع این جلسه، امید دارم به کرم امام حسین، امید دارم به اشکهای شما که در حال روزه میریزید. میدونم دلت به درد میاد، اما خود اهل بیت فرمودن مصائب ما رو برای شیعیانمون بگید بدانن چی سر ما آوردن. آیا این اسب وقتی دید حضرت چنین امری فرمود، نوشتن آمد تو گودال قتلگاه. دستاشو به طرف جلو کشید، پاهاشو هر چه می توانست به طرف انتها، شکمشو به زمین نزدیک کرد، آرام حسین رو زمین. ای حسین. خب لشکر گفتم محاصره کرده، داره این صحنه رو میبینه. وقتی این هنر را، این هوش را از ذوالجناح دید، عمر سعد دستور داد اول برید سراغ ذوالجناح، ذوالجناح رو سالم بگیرید برای من بیارید. آقا ریختن، اما این حیوان با لگد زدن، با دست زدن از خودش دفاع میکرد، هر چی خواستن نزدیک بشن نمیتونن. عمر سعد فریاد زد، گفت شاید وحشت کرده، رهاش کنید یه مدتی، آرام بگیره بعد بگیرینش، بیاید عقب، بیاید عقب مهلت بهش بدید. همه عقب نشینی کردن ببینن ذوالجناح چه میکنه، دیدن آمد دور حسین. آیان من دیدم در مقتل. راوی میگه دیدم آمد با دندانهاش تیر رو از بدن حوزه. بعد چه کرد؟ مأموریت داره ذوالجناح خبر شهادت حسین رو ببره خیمه ها، اما زبان ندارد. چه کرد؟ یتلتخ رأسه به دمه شریف، آمد جلو کاکلش رو با خون حسین آغشته کرد. شیه زنان رفت طرف خیمه ها به دستور امام حسین با مدیریت زینب. همه بچه ها تو خیمه، کسی اجازه خروج ندارد این صحنه های دلخراش را ببیند. اما یه وقت صدای ذوالجناح شنیدند. رقیه گفت عمه بابام آمد. از خیمه ها ریختن بیرون، دیدن ذوالجناح آمده اما با زینه واجه با کاکل خونین. آیا هر کسی یه جمله ای گفت؟ این دیگه جمله ختم من. دختر ابی عبدالله اومد با دستای کوچکش دستای اسب رو بغل کرد، صورتشو گرفت بالا طرف صورت اسب، یک جمله گفت، تاریخ را مبهوت کرد با این جمله. چی گفت؟ صدا زد یا جواد ابی، ای اسب پدرم ذوالجناح، میدونم بابام حسینو کشتن، خبر به من بده آب بهش داده.